مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به دلیل تلفن‌های مکرر دوستان یادآور میشم که ما شنبه 14 اپریل ساعت 7:00 در دولبی تئاتر آغاز فعالیت 5 سال کار رادیو همراه را جشن میگیریم. کارت‌های ورودی همکنون در برخی از مراکزی که اعلان شده در اختیار دوستان هست. دفتر رادیو همراه هم کمی داره، اما تیکت مستر اینگونه که من نگاه کردم شاید در حد 7-8 تا 10 تایی کارت $200 یه 10-15 تایی هم کارت $160 داره، ولی برای کتگوری های دیگه تیکت مستر همچنان در همه گروه ها کارت داره. دفتر رادیو همراه نداریم. ما فقط چند تا کارت $300 برامون باقی مانده و کمی هم کارت های دیگر که البته تعداد شاید به 50 تا یا 40 تا هم نمیرسه. به هر حال ما از این بابت در بسیاری از کتگوری ها سولد اوت هستیم. اینه که اگه دوستان مایل هستن و به هر حال میتونن تهیه کنن، ولی فردا از 10 صبح تا 7:30 بعد از ظهر گیشه دولبی تئاتر واقع در تقاطع خیابان هالیوود بولوارد و هایلند باز هست و میتونن تیکت ها رو به قیمت خودش نبده، قیمت تیکت مستر، اگر هرچی باقی مانده رو تهیه بفرمان. ولی فردا در فروشگاه ها یا مراکزی که اعلان شده و دفتر رادیو همراه کارت ورودی نخواهد بود، فقط تیکت مستر و دولبی تئاتر. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی خوشحالم اولین که میتونم باهاتون صحبت کنم. خیلی وقتی که تماس میگیرم و نتونستم باهاتون صحبت کنم. الان یه مقدار دستپاچه شدم، نمیدونم از کجا شروع کنم.
راجب چی هست موضوع که لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
من در حال حاضر مشکل دارم با همسرم.
اوکی، پس صبر کنید. شما من میگید هر دو چند سالتونه؟
من 36 سالمه، همسرم 38 سالشه.
چه مدتیست ازدواج کردید؟
ما 4.5 سال که ازدواج کردیم، 2 سال قبل از اونم عقد بودیم.
به من بفرمید فرزند چی دارید؟
نداریم فرزند.
به من بفرمید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من لیسانس دارم، البته یه دوره فوق لیسانس هم گذروندم که کامل نکردم به دلیل مهاجرت به امریکا، و همسرم فوق لیسانس دارم.
چه مدتی است آمدید امریکا؟
ما تو هم 4 سال و نیمه یعنی ازدواج کردیم اومد.
داستان این که ازدواج کردی تو اومدی چی؟ یعنی در ایران به چه صورت همدیگر میشناختید یا ایشون اینجا بودن؟
نه همدیگر رو میشناختیم از نظر خانوادگی، در واقع بیشتر مادرمون همدیگر میشناختن و ما رو به هم معرفی کردن.
خب نیدونم، ولی بعدا با هم ایران آشنا شدید، ایران ازدواج کردید، بلا فاصله هم آمدید؟ آقا این دوتا اینن هر دوتا چه
مصده؟ نه هر کدن، ما 2 سال هم عقد بودیم به خاطر مسئله مهاجرت. آکه. 2 سال عقد بودیم.
بسیار عالی. پس هر دو تحصیلاتتونم در ایران، از چه طریق تونستید به امریکا بیایید؟
از طریق لاتاری.
آکه. به من بفرمایید هر دو الان چه میکنید؟ در رشته خودتون هستید یا نیستید؟
نه متاسفانه از وقتی که آمدیم ایشون نتونست کار خودش رو پیدا کنه، منم یه مقدار به خاطر مشکلاتی که با ایشون داشتم و یه مقدار به خاطر مهاجرت یه مقدار دپرس شدم و توی خونه نشسته بودم و سر کار نمی رفتم. یعنی یه 3 سالی همینطوری گذشت.
آخه یعنی چه عزیزم؟ آدم اصرار داشت بشه بیاد مهاجرت، بعد بیاد اینجا به جایی که تازه را بیفته از کار بیفته؟
خب این برای من رخ داد به خاطر اینکه یه مقدار من مشکلات پیدا کردم توی هم 2 سالی که عقد بودم با خانواده همسرم، یه مقدار مشکلات پیدا کردم با همسرم، یه سری مشکلات داشتم و وقتی که آمدم اینجا هم یه جورایی اعتماد به نفسم از دست دادم.
نه یعنی چی اعتماد به نفسم؟ عزیزم
اون نمیتونست کار پیدا کنه، منم همش دوستان و آشنایان میگفتن خب تو هم نمیتونی کار خودتو پیدا کنی، باید بری یه کار مثلا جانبی شروع کنی. و این شدش که من تصمیم گرفتم برم دانشگاه و در واقع یه مقدارم درس خوندم برای این که بتونم آزمون جیاری و تافل رو پاس کنم و بعد از اونم کلات پاس کردم و در واقع الان یه 1 سالی هست که سر کار هستم.
با زندگی اقتصادیتون توی این مدتی که شما دانشجو بودیشون کار نداشتن چجوری گذشت؟
ایشون یه کار دم دستی تو فروشگاه داشتن، یعنی کار در رابطه با رشتهشون نتونستن پیدا کنن، یه کار توی فروشگاه داشتن.
حالا شما اگر در ایران اشکال اختلاف داشتید چرا اونجا حل نکردید یا با وجود این ازدواج کردید؟
ولی حقیقتش موقع که این اومد خواستگاری من خیلی باهاش مشکلات داشتم و گفتم نه، جوابم هم رد بود، ولی انقدر اصرار کرد و اینا. ما رفتیم پیش مشاور، بعد مشاور گفت شما باید یه مقدار از هم دور باشید، یه 6 ماهی نباید با هم صحبت کنید. بعد توی مدت 6 ماه خب میگم مادرامون با هم دوست بودن، مادرشون هی اومدن گفتن که آره این بچه مریض شده و حالش بده و تو خدا رضایت بدین و اینا. اونم خیلی ناراحت بود و خیلی روحیه.
شما دلیلی که ایشون رو نمیخواستید چه بود در ایران؟
دلیلش این بود که خیلی یه جورایی به مادرش خیلی وابسته.
خب بنابراین یه آدم صبر کنید، یه آدمی به مادرش وابسته است بعد مامانش با میشه راه میفته از اون پرت و پلاها میگه، شما چرا باید تحت تاثیر قرار بگیرید؟ شما اشکالتون مادر ایشونه، بعد ایشون حلال مشکلات شما هستند که خودشون به وجود آوردن و وابستگی ایشون.
بله اصلا مسئله این بود که میگم منو مادرش بهش معرفی کرد.
عزیزم اینقدر سر معرفی نرید. عزیز من آدم ها میتونن که به یکی معرفی کنن، معرفی چه اهمیتی داره؟ معرفی یه کسی خاله ای عمه ای دوستی همکاری یه کسی رو به کسی معرفی میکن، این که دیگه بعدن یه مالکیت و حقی پیدا نمیکنه. شما 3 دفعه اونو دارید میگی.
صحبت سر اینه که بعد از اینکه خودش با من آشنا شد خیلی به من علاقه‌مند شد و خیلی وابسته شد و مادرش از این قضیه بسیار ناراحت شد و خود مادرش بود که اصرار میکرد که تو باید این رابطه رو تموم کنی بخاطر اینکه تو خیلی به این دختر وابسته شدی. و همیشه مثلا مادرش اینطوریه که دوست داره که زن اول زندگی پسراش خودش.
خب یه بیماری عزیزم، یه بیماریه، یه بدبختیه و بعد
بله اینا متاسفانه این مشکلات رو من داشتم و فکر میکردم که با مهاجرت اینا حل میشه، یعنی ما اگر دور باشیم.
بله خب وقتی اومدید اینجا که دیگه حل شده، ایشون دیگه که نقشی به اون صورت نداره.
ایشون هر روز زنگ میزنه، شاید بعضی وقتا روز 2 بار.
خب زنگ بزنه و... با شما که حرف نمیزنی.
خب دیگه حالا یه مقداری روی رفتارهای اون تاثیر
میذاره. این پس همسر شماست که مسئله است. برای زنگ میزنه چی؟ عزیز من یک کسی به شما علاقه من شده، این نمیدونم چرا میگید وابسته، یک کسی از یه دختری خوشش اومده، مادرش میخواد همچنان زن پسرش بمونه و با این جدال بیمارگونه وارد صحنه شده. شما که اومدید اینجا حالا با پسرش حرف بزنید، روزی 4 دفعه حرف بزنید، این پسره که برای چی تحت تاثیر چه چیز مادر قرار بگیره؟ مثلا مادرش تلفن میکنه
میگم یعنی یه جورایی تحت تاثیر رفتار خانواده‌اش دیگه و بعد من همون موقع که
آره تحت تاثیر چه چیز خانواده عزیز
ببینید اون موقع که آمد خواستگاری من بهش گفتم که تو یه آدم بی‌عرضه‌ای هستی که نمیتونی برای خودت کار پیدا کنی، نمیتونی برای خودت رو پای خودت بیستی، چون هر برنامه‌ای که داشت برای من میگفت با مامانم اینا خونه بگیریم بسازیم، با مامانم اینا این کارو بکنیم، با مامانم اینا اون کارو بکنیم. گفتم خب تو چرا یه برنامه برای خودت نداری و همه برنامه‌هات برای اوناست؟ و این باعث شد یه زنگ خطری شد و همه حرفای منو منتقل می‌کرد متأسفانه، همه چیزا رو می‌رفت به مامانش میگفت، یعنی یه حالت بچه.
خیلی خب شما چرا تو همچین رابطه‌ای موندی؟ شما که اصلا از اول به ایشون توهین کردی.
بله.
که تو یه آدم چنین و چنانی هستی. برام انتظار داشت.
بعد از اون 6 ماه هم انقدر اومد اصرار کرد، اصرار و اصرار و اصرار تا اینکه دیگه بالاخره من راضی شدم که این
ماجرا ماجرای اصرار مگر ای که تو خیابون اصرار بکنه کیفتون و ماشینتون رو من بدید بعد از 15 دقیقه بهش میدید این چیه تو
یه نفر که خیلی ابراز علاقه بکنه
ابراز علاقه اگر داره میکنه که این پس داستان این است که مادرش پس اونجا چه نقشی داشته که با شما مخالفت کنه حالا الان ایشون چی میگن الان همسر شما نظرشون راجع به شما و رابطه چی عزیز
الان مشکل اینه که من یه مقداری سر خیلی از مسائل با ایشون دچار دردسر میشم یعنی که الان ما 4.5 سال که اینجاییم نه درست حسابی درس میخونه که بره دانشگاه نه یه کار درست حسابی میتونه پیدا کنه
شما که دارید حرفایی میزنید که یه مادر به بچهش میزنه شما چرا الان شما فکر کنید تمام کینه و تنفر مادرش رو روی شما میریزه شما الان دارید با من به گونه حرف میزنید من فکر کنم پسرتونه خب خودتونم که نه درس میخونی نه کار میکنی
من پذیرش گرفتم رفتم دانشگاه من الان دانشجو شدم
شما میخواید منو گول بزنی؟ شما گفتی سه سال نیم تو خونه نشستم هیچ کاری نکردم رفتم جیاری
یارم خب هم سه سال همون امتحانا رو پاس کردم دیگه بعدم راهنمایی بعد این که مثلا دوستان میگفتن
حالا نوبت دوستان شد
نه یعنی این صحبت بودش که من فکر کنم فقط یه دانشگاه میتونم اپلای کنم به جهت اینکه باید اینجا بمونم چون حالا به ایشون تعهد دارم نباید برای یه استیت دیگه اپلای کنم و حالا یه دانشگاه ضعیف‌تری رو اینجا پیدا کردم و پذیرفته شدم و الان درسمو شروع کردم
فایدهش چیه؟
فایدهش واقعا هیچی نیست بخاطر اینکه من الان از نظر روحی انقدر خرابم انقدر
خلیجان عزیز من شما هر دو گرفتار و بیمار بودی تازه به درد آب و هوای ایران هم این درخت وجودی شما نمیخورده چه رسه به امریکا
بله
شما بیاد عزیز یه سر بیاد گزارشی رو ندید که توی مهمونی ها به هم دوستان یا خانواده میدید به من بگید همسرتون همکتون چه کاری رو تحت تأثیر مادر بزرگوارش میکنه زن اولش چه کار میکنه مثلا
چه کار میکنه که الان یه مشکلی که من دارم اینه که خودشو پشت من قایم میکنه و همه چیزو میندازه تقصیر من
همه چیزو بگی تقصیر من
خانواده‌اش وانمود کرده که خودش زیاد تمایلی نداره به پدر مادری زنگ بزنه به خاطر مشکلاتی که از قبلا با اونها داشته
منم مطمئنم اینو خب حالا میگه همش تقصیر زنمه
که میخواسته بره دانشگاه یه سری مشکلات داشته و به اصرار خانواده‌اش دانشگاه
عزیز من هی نرید اونجا عزیز من شما تا کی
الان
چی کار میکنه الان
تماس بگیره وقتی اونا به زنگ میزنن برمیگرده میگه که آها شما یه کاری کردین که خانومم از دستتون ناراحته یعنی که به خاطر من
بسیار عالی بسیار خوب بزن بگه
وانمود میکنه که من مقصرم
دقیقاً شما و من دوتایی مقصریم این پسر رو میخوایم از اون خانواده بیمارش دور کنیم همه بدبختی ها رو هم اونا سر شما میبینن خب ببینن اونا که با شما دشمنه
میبینن که الان مشکل من اینه که این کار رو توی شرکت هم ما الان توی شرکت با هم همکاریم توی شرکت هم داره این روابط رو تکرار میکنه
یعنی
با یه همکاری که مشکل داره خودش بهش هیچی نمیگه بعد یه روز برمیگرده با عصبانیت باهاش شروع میکنه دعوا کردن که تو چرا به خانم من فلان حرفو زدی
نفهمیدم این چه ارتباطی به موضوع داره
یعنی میگم شخصیتش طوریه که دوست داره خودشو پشت من محصول
خیلی خوب شما برید پشت بذارید بره پشت شما عزیز من شما واقعا حالتون بده عزیز من اصلا ایشون بهترین مرد دنیا هم شما بدترین زن دنیا قبول تخلاص کنید خودتونو چرا برای این میجنگید پس چی دارید شما سر هم میکنید اصلا باور نمی کنم عزیزم شما مال قرن 21 و دنیای جدید نیستید یک کسی به مامانش این حرفا رو میزنه که علتی که من چنین جواب میکنم این بدیهایی است که مثلا یا حرفایی است که شما رو به زنم زدید، اونا شما رو مسئول تمام و کمال این میدونن که پسر از امریکا به مامانش زنگ نمیزنه. خب بدونن بعد مثلا مأمور میشه
هیچ من ایدام که بهشون زنگ میزنم
عزیزم نزنید.
خب
این دیگه من الان من اگر بتونم یه تناب میارم خودمو دار میزنم. خب به درک که جواب نمیدن. عجیبه ها، شما چرا اینقدر هنوز گیر و گرفتاری؟ من به دشمنم، به کسی که میخواد زندگیمو به هم بزنه، به کسی که منو متهم به همه چیز میکنه، عید برای چی تلفن کنم؟ بعدم تلفن گیرم جواب نمیده، به درک که جواب نمیده، مثلا چی میشه؟ سقف آسمون میاد پایین؟ آخه عزیز شما تو کجا هستید؟ من بگم یه کسی با من اینقدر بده بعد من عید بهشون میخوام تبریک بگم جواب نمیده؟ نه شما بی خود میکنید با اونا زنگ میزنید، بی خود میکنید اصلا حتی همسرت رفت و میگید سلام برسون نکنید. شما هنوز چرا گیرید؟ بعد شما چرا میخواید مادر این آدم بشید از بیارزگی او رو نجات بدید که بره به جنگی به همکاران؟ به شما چه؟
خب من چه
کنم آقای دکتر؟ شما یه مقدار پارچه بگیرید لباس بدوزید، چه کنید؟ ول کنید این حرفا رو. من اصلا به شما میگم شما هیچ کاری نکنید.
اینجوریه همیشه دوستا رو خودشون پشت من مخفی کنه. برای من اون
شرکت این همه بده کرده. خیلی خب کرده
یعنی اهمیتی نداره نه؟
مطلقا اهمیت داره. مثل داستان خانوادش. الان که دیدید من این حرفا رو زدم به گوش مادرش برسه به من چی میگه؟ میگه دیوونه خودشه، بیمار خودشه، بدبخت خودشه. نمیگه؟ خب من بدش شدم میگه. خب شدم که شدم. ما تو کی نگران این قضاوت و نظر و حرف مردمیم که میدونیم بیمارن، گرفتارن، خودخواهن، نادانن، حرف مفت میزنن. جالبه ها. من تلفن میکنم اید نوروز جواب نمیده، همجور مات مونده. روی خط باشی شنگان اجبان پا با باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم
بله آقای دکتر، عرض کنم خدمتون مشکلاتم و در واقع الان
اگر بزر سوال من از شما لطفا با یه دقتی لطف کنید حرفایی نزنید که فکر کنید باید بزنید، حرفایی که واقعا اگر الان همسرتون گفتگوی من شما رو میشنید بدون اینکه بخواد بازی در بیاره و حرفای مربوط و نامربوط بزنید، صمیمانه صادقانه به من الان چی میگفت؟ چی میگفت؟ شما که با همسر من صحبت کردین، نظر من راجع به خودم و همسرم و مادر و بقیه خانواده اینه، ایشون من چی میگفت؟
ایشون خیلی مواقع حقو به من میده.
نه من کار ارزم این نیست. شما میشه بشنوید منو؟ ببینید باز رفتی تو دارگاه. عرض من این بود که صمیمانه صادقانه این مرد که شما میشناستش و من نمیشناسم، بعد از اینکه میشنید من شما این حرفا رو به هم زدیم، من میگفتم نظر راجب خودت و همسرت و مادرت و بقیه خانواده تو این ماجرا چی هست؟ تو چی میتونی به من بگی واقع بینانه صمیمانه برای حل مسئله و یا حتی مطرح کردن مشکل؟
عرض میکنم همیشه خیلی وقتا میگه که حق با منه، از این جهت که میگه که رفتار مامانش رو تایید میکنه، چون که مامانش اصلا باعث جدایی برادرش هم شده یه بار از خانومش، و برای این که اصلا میترسه که این روابط توی زندگی خودش هم رخ بده. ولی این مسئله همکارای شرکت رو که من چند شبه
نرفتید، من واقعا باور نمی کنم شما رو عزیز من. شما هم چرا این مثل دوستان ریپابلیکن و دموکرات امریکا رو ازشون سوال میکنن میزننش به جوید؟ من سوالم برای جوید خانواده است.
خب بله عرض میکنم خدمتون، ایشون به من گفتن که در مورد همکارای شرکت تو درست میگی، چون من خودم مترصد یه زمانی بودم که با اون آقا رابطه‌مو به هم بزنم چون ازش خوشم نمیاد، و این رو و دیدم که این قضیه مثلا خیلی زمان خوبیه که من باهاش این قضیه رو به هم بزنم. اما در مورد مامانم، یعنی اولین بار بود که این حرفو میزنم، اما در مورد مامانم تو با مامان من مشکل داری مگه نداری؟ مثلا خب من دارم، ولی این که مثلا تو اینجوری جلوشون جلوه بدی و خودت پشت
من، من گفتم شما بحث سرکار خانم، من نمیدونم کی به شما مدرک لیسانس داده، قربونت برم. من میگم به من نظر شما، میگم من که گفتم مکالمتون رو بگی. من گفتم شما یه مردی رو میشناسی 38 ساله که همسر شماست، 4 سال نیم ازدواج کردید، 2 سال هم قبلا عقد بودید، ایشون الان درباره خودش و شما و مادرش و خانوادهش تو این موضوع چه میگه؟ من نه با همکار کار دارم نه با حرفای ایشون با شما یا گفتگوهاتون.
خودش یه مقدار از قبل مشکل دیپرشن داشته و میدونه که مسئله که راجبه مثلا این که دست و تلفتی بودنش رو اینها رو قبول داره، میپذیره اینها رو. مشکل من با مادرش رو میپذیره، هم مقصر ایشون میدونه، هم جدیدن مقصر منو میدونه. و
شما رای بگم چرا چرا اوکی، اونم که حق داره، ولی واکنش عزیزم شما ول کنید این مردو، نه کاری به کاراش داشته باشید، نه درباره مادرش و خانوادهش حرف بزنید. گویی یه پدیده زشت زننده ایست که نوادشش حرف زنید، حرف نزنید. بی خودی هم به ایشون توصیه و راهنمایی های مادرانه و نمیدونم خواهرانه و همسرانه هم نکن.
پس من برای زندگیم چیکار کنم آقای دکتر؟ وقتی که
من دو تا کوچه پیدا کنید آدم، برید با اونا بجنگید. ازم شما حرف این است که من با کی بجنگم؟
شما اصلا نمی‌دونید من باید چیکار کنم برای سرطان
کدام مشکل رو شما دارین که من بهتون بگم چیکار کنم؟
من الان مشکل کار پیدا نکردن همسرمه.
خب ایشون میره دنبال کار، ایشون میره دنبال کار، ای پیدا کرد پیدا کرد، نکردم نکرد.
نکرد که نمیشه که.
چرا میشه؟ مگر اینکه شما مادرش
شغلی بسیار عالی داشته، اومده اینجا الان دارم یه کار دم دستی انجام
میده. شما حالتون خوب نیست عزیزم. شما دلتون میخواد یه مردی داشته باشید که اون نیست، خودتونم میدونستی. شما روز اول بهش برگشتید گفتید بیارزه، بعد اضافه کردید ایشون افسرده. چون خانم یه مرده، اینگونه که شما میگید، اینگونه که شما میگید افسرده یه بیارزه بیکار است، میخواد چیکار کنه؟ این که در ایران بوده نه، اصلا شما معلوم اشتباه اومدن تون اینجا. دلیلش این بودن که شما فکر پسر رو دزدیدی رو اردید اینجا از شر مادرش خلاص شید. اینجا ما اومدید ایشون به درد زندگی اینجا نمیخوره، شما به درد زندگی ایران هم نمیخوردید.
بله.
اصلا ازدواج شما حتما اشتباه و غلط بود عزیز.
بله دقیقا همینطور.
بنابراین یه ازدواج و اشتباه غلط رو، مثل اینکه من یه قلب بیمار دارم فکر کنم تا تو ایرانم بیماره بیارم امریکا قلب من درست بشه. کی گفته اینو؟ حرفایی که شما به من میزنید عزیز یه همچین بویی رو داره، یعنی میخواد یه غیر ممکنی رو ممکن کنه. بله من بارها با آدمای مثل شما روبرو شدم، آمدن روی خط به من میگن همسر من فوش میده و این کار میکنه این کار میکنه، ولی آقای دکتر چرا دروغ میگه؟ ای بابا این که تو گفتی اینقدر بده، حالا انتظار داری دروغ نگه؟ شما به من دارید میگید از روز اول اینجوری فکر کردم، وابستگیش رو دیدم، بیماریش رو افسردگیش رو الان میدونم، نمیدونم از روز اول بهش گفتم برو رومال کار تو بیارزه و و و اصلا کاری به حرفا ندارم، حالا اومدید من میگید چرا ارزه نشون نمیده، چرا دیپرسته افسرده است؟ خب برای که هست رسیدی، حالا تازه شما متوجه شدید سنش چقدره، قدش چقدره، وزنش چقدره، اینا رو که میدونستید عزیز، و بعد حالا میخواید اینا رو چیکارش کنید؟ شما که میتونید ایشون رو عوض کنید، به من میگید ایشون دنبال کار رو اینا نمیره، نمیره. خب تو زندگی اقتصادیتون به هم میریزه، ایشون اینو متوجه است یا نه من نمیدونم، بعد میخواد باش چیکار کنم نمیدونم، ولی اینکه شما فکر میکنید شما میتونید کاری رو که مادرش با او کرده در زندگی که او رو از کار انداخته، شما میتونید ایشون رو به کار و به راه بیارید، حتماً حتماً اشتباه میکنید. فقط خشم و کینه و تنفر ایشون رو نسبت به خودتون و حال بد و افسردگی ایشون رو در ایشون تشدید و تقویت میکنید. راه شما مادری نیست عزیزم، راه شما یه دوست خوب مهربونه کنار همسرتون که چی کار با هم میتونیم بکنید. آخر کارم چیزی از توش در نیمد، در نیمد. میریم شاید $10 در بیاریم، ولی آخر شب پولامونی که رو هم ریختیم میریم $3، حالا با این $3 میریم یه ساندویچ یا دو ساندویچ کوچک میخریم یا یه ساندویچ میخریم نصف میکنیم تا حداقل از گرسنگی نمیریم، ولی اینکه تو باید بری 5 ساندویچ بیاری کار نمیکنه عزیز. ایشون درست افتاده تو همون چاه و چاله‌ای که بوده، چون ببینید گفتم بزرگترین عامل تعیین کننده اینکه ما با کی ازدواج کنیم اینه که ما با کی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادر اونو داره و و این مادر کنترل کننده مضطرب گرفتار رو شما دارید نقشش ایفا میکنید. دوم، شما دوتا به درد ازدواج با هم و اینجا نمیخورید و نمیخورید، حالا اومدید، اگر نخواهید با هم همکاری کنید، همدیگر همجوری که هستید بفهمید و بپذیرید. این همسر منه که به جای 7 ساعت یا 8 ساعت 14 ساعت میخوابه. این همسر منه که حوصله بیرون آمدن از خونه رو نداره و و هرچی. این همینه. کمکش میتونم شاید بکنم که یه کمکی در یه زمینایی که برای خودش خوبه و قبول داره بهتر بشه، کمکش کنم. اونم خودش قبول داره و میخواد. ولی تو اون جنگای دیگه نه. بعدم خودتون همچنان در امریکا شما به گونه ایران زندگی کنید که من اید رو تبریک گفتم جواب اوند. یعنی شما از استخر اومدید بیرون و شنا میکردید تو استخر، حالا اومدید توی خشکی بازم خود شنا کنید، روی زمین افتادید دست و پا میزنید، این که راه حرکت نیست در خشکی. اون یه وضعیتی بوده برای دریا و اون شرایطی بوده در ایران و اون رابطه ها هستید. برای شما کودک بودید، نوجوان بودید، جوان بودید، حالا دوتا آدم بزرگ سالید، دوتا آدمید که تحصیلات دانشگاهی دارید، هنوز گرفتید نشستید توی حرفای این که مامانش روزی دو دفعه یا چهار دفعه حرف بزن رو زندگیش اثر میذاره، ایشون به اندازه کافی اون مادر درب و داغونش کرده، این گونه که شما میگید. حالا چه دیگه اثری داره؟ دست و پاشو زده، شکسته، بریده، انداخته دور، حالا شما میگید میاد یه کمی هم مثلا نمک میپاشه رو زخمش. خب بله، ولی کارایی که نباید بکنه رو کرده. علاوه من که همیشه گفتم پدر و مادر به دلایل بسیار میتونن به یه خانواده‌ای که فرزندشون و همسرش آسیب بزنن. این وظیفه اون دوتاست که خودشون محافظت کنه. ولی اگر همسرتون خودش رو برای مادرش ول میده و تحت تاثیر او قرار میگیره، شما هم این واقعیت ها رو نمیتونید متوجه بشید که کمکش بکنید، خب معلومه این جنگ ایران رو اینجا به بدترین صورت ممکن ادامه میده. به من میگه شرایطتون خوبه؟ حتما نه. به من میگه احتیاج به کمک داریم؟ 100%. برای که به نظر میرسه هر دوی شما اگر دست از بازی و لج بازی بردارید میتونید یه زندگی خوبی با هم داشته باشید. برای که از حرفای شما حال ایشون رو هم میتونم بفهمم. اونم گیر و گرفتار و خسته و شکسته و یه جنگجوی زخمی افتاده. حالا شما میاد دو تا لگد بهش بزنید، همون حرفای مادرش رو تکرار کنید. و بعدم یادتون باشه، بازم میدونیم من روزی که با پدر و مادرم خشمگین و عصبانیم اون رو میریزم روی همسرم. دوم یه چیز دیگر رو میدونیم، شما هم باز رابطه خوبی با پدر مادرتون نمیداشتید و بنابراین خشمی که متوجه خانواده او هست از خانواده خودتون میاد. یعنی یه عالمه گرفتاری پیداست عزیز. من تا نپرسیدم شما چند نفری، چگونه ای رابطتون چه بوده، ولی پیداست یک کسی که یه روانشناس خوبی باشه میتونه کمکتون کنه. چون به نظر من شما دست و پاهاتون بریده نیست، شکسته هم نیست، کثیف هست، کمی هم زخمی هست. یه مقدار مواظبت، یه مقدار مراقبت میتونن درستتون کنه. ولی لطفاً برید کمک بگیرید. امیدوارم یه جایی باشید که بتونید و دست از این ادامه بازی کاملاً مبتنی بر خودخواهی، نادانی، بیماری اون جامعه و فرهنگ بردارید عزیز. شما اصلا فکر کنید مادرشون همه فحشای دنیا رو، همه توطئه‌های جهان رو میچینه. خب بچینه. اصلا شما به جنگ او نمیتونید برید. با همسرتون هم موضوعای الانتون رو، نه پرونده های گذشته رو بیرون بکشید. ولی کمک بگیرید که به شما بگن امروز فردا چه کنید. همسرتون اگر افسردگی دارن، دارو درمانی میخوان، روان درمانی میخوان، اگر ایشون احتیاج به کمک و راهنمایی دارن میتونید مشورت کنید. بعد یه آدمی که بالاخره لیسانس و فوق لیسانس گرفته، معلومه مثل آدمی که خوندن نوشتن بلده، میتونه بخونه. خب منم میگم یه کتاب ساده رو بخونید، نمیخوام کار عجیب و غریب بکنید. ولی اینگونه که شما موضوع و مسئله رو مطرح کردید و میخواید حلش کنید، پاسخ من به شما روشنه، هرگز قادر نخواهید بود. فقط و فقط بدتر میشه. هر دو تاتون از پا در میاد. برای مواظب هم دیگه باشید جان.
الان چند ماهه، یعنی بیشتر از چند ماهه، خیلی وقت نزدیک به یک ساله که بهش اصرار میکنم که بیا بریم پیش روانپزشک و با روانپزشک صحبت کنیم، چون من خیلی حالم بده تو این زندگی ولی اصلا قبول نمیکنه، یعنی به هیچ عنوان.
چی میگن ایشون؟
پیش روان پزشک.
چی میگن؟
من حتی نوبت هم گرفتم ولی نمیاد.
چی میگن عزیزم؟
من نمیدونم، میترسه از این که یه سری مشکلات در رو بشه برات. همش میگه وقت ندارم، نمیتونم، باید دارم سر کار، نمیتونم اجازه بگیرم. در صورتی که خب من که میدونم حالا دو ساعت اجازه رو میتونیم بگیریم بریم بیرون دکتر رو برگردیم. بعدم همش میگه نه من وقت نمی کنم، من نمیام، نمیتونم. بارها شده که حتی ناراحت شدم، گریه کردم، هی اصرار کردم، هی گفته باشه ولی بعدش دوباره کنسل کردم.
بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که از پا افتاده عزیز، و بعدم متاسفانه حرفتون درسته، ایشون نمیخواد چراغا روشن بشه، واقعیت و حقیقت رو ببینه، برای که میدونه اونجا بده و آزاردهنده است، ولی چاره جز این نیست عزیز. فقط خودتون برید، ولی که یک کسی هم شما رو کمک کنه شاید بتونی ایشون رو کمک کنی. ولی شما دست
من مقدارم مشکلات جنسی هم داره، به خاطر اون من بیشترم به خاطر اون گفتم که با روانشناس صحبت کنه.
پس ببینید
همش میگه من خودم میتونم حلش کنم.
نه خب دیگه حالا دیگه خودخواهی و نادانی دست به دست هم داد. نه موضوع جدی سازم. به هر حال مواظب زندگیتون لطفا بچه دار نشید تا تکلیف این زندگی روشن کنید، ولی اون خودش یه مشکل و مسئله دیگری میشه و یه بیچاره دیگه میاد اینجا گیر میفته و گرفتار. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، ولی لطفا اگر ایشون هم نیومدن خودتون برید عزیز کمک بگیرید، حداقل اینقدر آسیب نبینید تا اذیت نشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
عذر میخوام اگر که یعنی الان مشکل من با پیش روانشناس رفتن حل میشه، یعنی
مشکل شما در قسمت خودتون به نظر من عزیز من من اگر شما رو 5 جلسه میدم 90% این حرص و جوش و رفتار از ذره من بعد و خلافتون رو تونستم متوقف کنم، هم برای خودتون هم برای همسرتون. مسائلتون به این راحتی حل نمیشه، همکاری رو میخواد، ولی ایشون میتونه، شما میتونید اینقدر اذیت نشید و رنج نبرید و کار رو خرابتر از اون نکنید. من پامو ممکنه کسی نتونه درست کنه، دستمو که میتونه درست کنه. بنابراین شما بازی در نیارید، کمک بگیرید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه متوجه هستم، میگم یعنی که اصلا به جایی رسیدم که فکر میکنم اگر جدا بشم بهتره.
اوکی اون درسه دیگریست، من وارد اون بحث حالا دیگه نمیشم. حرفامونو ما زدیم، شما یه دفعه دیگه صحبت های منو بشنوید، با یه آدم عاقلی هم بشین حرفا رو ارزیابی کنید، متوجه میشید به خاطر آنچه خودتون گفتید کجا ایستادید، چی کار باید بکنید. ولی لطفاً یه کاری باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما و ایشون درگیر بازی لجبازی نشید، یه ذره واقع بین بشید و ادامه میتونید آسیب بیشتری ببینید. ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خواستم بخوام آقای دکتر من چجوری میتونم با دفتر شما صحبت کنم یا یه روانشناس ایرانی
خیلی ساده است
پیدا کنم؟
ما فقط در ایالت کالیفرنیا رو داریم، اگه دارید زنگ بزنید، اگر نه متاسفانه
من
جای دیگه.
من تگزاس هستم.
نه متاسفانه اونجا ما هیچ اسمی نداریم، از اونجا به اندازه کافی در دالاس و هیوستون و آستین اینا دوستان ایرانی هستن، اونجا پیداشون کنم. خوشحال شدم.
شخص مطمئنی که شما میتونید به من معرفی کنید.
خانم من میگم من لیستی غیر از ایالت کالیفرنیا ندارم.
بسیار
خوب. قربان شما. مرسی.
ممنون، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم عزیز. خواهش.
لطف کردین.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. قربان.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خواستم راجع به یه مشکلی صحبت کنم که مربوط به دخترمون میشه. دختر ما 6 ماه سن داره و از یک ماهگی تا پایان 4 ماهگی با یه کولیک اکستریم بین ساعت‌های 8 تا 12 شب درگیر بود و معمولا گریه‌های خیلی شدیدی داشت و تمام این مدت یا بغل من بود یا بغل خانومم بود و اینا. این مدت سپری شده دیگه، خیلی راحت هستش و اصلا مشکل کلیک رو دیگه نداره. ولی بعد از این مدت که 4 ماهش تموم شده ما نگران دو تا موضوع هستیم، یعنی دو تا مشکل داریم. یکی این که ازش نمیشه جدا شو، یعنی بلافاصله که مادرش از اتاق میره بیرون شروع میکنه به گریه، یا حتی اگه مادرش کنارش نشسته و خود من یه کار دیگه رو شروع میکنیم بهش توجه نمیکنیم، شروع میکنه به در واقع یه جوری نه زدن. شب ها هم که قبل از خواب بلا استثناء گریه داره و مثلا هم نوه شب که به خواب میره بلا استثناء گریه داره.
یعنی چی نوه شب که به خواب میره گریه داره؟ نفهمیدم عزیز.
من یعنی نیم ساعت گریه نکنه نمیخوابه، یا اینکه زیر سینه مادر این شیر خوردن ساکتش میکنیم تا بخوابه؟
نه اون وقت گریه میکنه یا نه؟
گریه میکنه همیشه شبها.
نه نه نه، وقتی اگر مادر به شیر بدن یا تو آغوش
نه، خیلی راحت سینه رو میگیره و شیر رو میخوره و به خواب میره و تا پنج شیش
اوکی. بنابراین همینجا الان تکلیف روشن عزیز، شما برای خوابوندنش باید از همون سیستم استفاده کنید. ببینید عزیز، بذارید من بشه. نه نه نه، سب کنید عزیز. عزیزم ببینید، آنچه که من توی برنامه های عمومیم یا قاعده هست و یا حتی تو سیدیا هست، برای شرایط عادی حالا در بحث پرورش و تعلیم و تربیت کودکان بچه هاست. فرزند شما اصلا عادی نیست، تمام قواعد به هم میریزه. یعنی شما اصلا حداقل تا یک سال آینده اصلا موضوع اون چرا که در سیدیا هست، مادام که مشکله یا نمیتونید یا کار نمی کنه رها کنید. یعنی شما ابدا اون قاعده این که بچه رسیده به 18 پوند یا 7-8 کیلو حالا باید شب گذاریم گریه کنیم، خب اصلا موضوعش منتفیست برای شما. ببینید، شما فرزندتون به خاطر اون حالت جهاز هاضمه سنگین و بدی که داشته کاملا در یه زمینه های کاندیشنینگ و شرطی شده. شرطی شده یعنی چی؟ یعنی بچه‌ای که قبلا درد داشت وقتی در آغوش شما بود به دلیل دل مشغولی‌های روانیش کمی درد تخفیف پیدا می‌کرد یا درد رو می‌تونست نادیده بگیره، نه اینکه به عنوان یک کسی که تصمیم می‌گیره، عملاً یک نواختیش سبب می‌شد که او اون رو رها کنه. بنابراین الان وقتی که شما یا مادرش ازش جدا میشن دردش می‌گیره. علتش این است که شرطی شده عزیز، یعنی کاندیشنینگ مسئله است. نتیجتاً اولا همسرتون بهترین ای بتونن، که امیدوارم بتونن، از این کیسه ها حالا یا اینجا بهش بگ میگن که بچه رو توش میگذارن و یا رو به مادره یا رو به پشتش به مادره تو اون بگا با خودشون این ورانوار برن. اولا اگر توانشو دارن، خب همین اشکال کار، اشکال کار متاسفانه برخی از اوقات چنینه. نتیجتا راهش اینه که یه جوری او رو کنار خودشون داشته باشن و الا هیچ کارش نمیشه کرد. و اصلا اون قواعد رو شما نادیده بگیرید عزیز. یعنی ماجرا این که بذاریم گریه کنه به خواب و اینا مال بچه های عادیه، نه برای بچه های کالکی.
دقیقا ما به همین مشکل بودیم. یعنی یه پارادوکسی بود. شما میفرمودید که
نه متوجهم عزیز. ببینید من نمیخوام باز تکرار کنم. شما تا کجا من برم؟ آنچه که خدمتتون عرض کردم، وقتی فکر میکنید ممکنه با کمی کوشش میشه انجامش داد، عواقبی یا واکنش های خاصی رو نداره انجام میدید، ولی شما رها کنید. من گفتم حالا باز این جمله، ولی من خودم یادم جوون بودم، من یه جمله از ارسطو خوندم اون زمان خیلی من تحت تاثیر قرار گرفت. بی‌عدالتی و ظلم در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه. بی‌عدالتی و ظلم ببخشید در این هم هست که با عوامل مختلف مساوی دریافت میشه. شما فرزند متفاوت و مختلفی دارید عزیز، ابدا قواعد رو رعایت نکنی. یعنی فرزند شما چرا عرض کردم تو تا یک سالگی تو آغوش مادر میتونه بخوابه، میتونه مدت شیر بخوره، تا 12-14 ماهگی حد اکثر بدن شیرش رو قطع کنید، یعنی حتی میتونه سینه مادر رو داشته باشه بدون که شیر باشه، چون مادر اون رو فرض کنید دوشیدن و حالا چیزی توش نیست و بعد شیر دیگری رو بهش بدن و یا غذا رو بهش بدن. یعنی شما باید این رو مثل یه آدمی مونه که عزیز فرض کنید وزنش یا قدش خیلی خیلی بزرگه و بنابراین تو هیچ مغازه‌ای براش لباس نیست، لباس شما باید خیاط برای او بدوزه. و اصلا قواعد کلی که توی مغازه برای خرید لباس هست شامل حال اون نمیشه عزیز. یا آدمایی هستن من میدونم انقدر پای بزرگی دارن که کفش رو باید کفاش براشون بدوزه. هیچ مغازه‌ای همچون اندازه کفشی رو تولید نمی‌کنه. بنابراین شما با یه فرزند متفاوت روبرویید. بنابراین قواعد کلی رو بدونید. ولی مثلا فرض کنید الان وقتی که میدونید یه کاری میشه کرد که گریه نکنه، نگران عادت و اعتیادش نباشید.
اصلا آقای دکتر ما الان بحث یه ذره مثلا نگرانی خیلی دیرتر از اینو داریم، مثلا دو سه سال بعد بچه لوس بشه، یعنی مدام بهانه گیر بشه.
نه اصلا ببینید نه سب کنید عزیز، من و شما میتونیم امروز کار درست رو بکنیم، اینکه بعداً درست یا غلط از آب در میاد موضوع ما نیست. چرا؟ برای که ما نمیتونیم امروز کار غلط رو بکنیم، چون حتما آینده غلط‌تر و بدتر خواهد بود. شما کار درست امروز رو بکنید، متوجه نگرانیتون هستم، ولی حسن کار اینه که عزیز، این همه بچه ها چسبیدن به مادرشون، این همه بچه ها کنترل ادرار و مدفوعش رو ندارن، ولی شما به من چقدر آدم بزرگسال نشون میتونید بگید که همچنان بغل مادرشه و کنترل مدفوع ادرار نداره؟ نه، اینا با عامل رشد پشت سر گذاشته میشه. یه زمانی هست که فرزند شما اتفاقا میخواد مادرش نباشه یا مادرش خونه دوستش بگذره و بره، حتی اصرار میکنه، گریه میکنه شب خونه دوستش بمونه. شما این رو تداوم نبخشید که ما از این طریق داریم یه عادت و اعتیادی به وجود بیاریم. بله حتما فرزند شما آسیب دیده، اصلا تردید نیست، حتما فرزند شما علائم و مشکلاتی رو در آینده خواهد داشت. نمیخوام به شما ولی قاعده درست الان رو باید به کار برد. شما امروز رو به بهترین صورت ممکن به آخر برسونید، امید اینه که فردا یک اتفاق نیفته، دو اگر پیدا شد اونو حل کنیم، تا اینکه بیایم از حالا یه سیستمی رو به هم بریزیم. به همجاست که اون عرایزی که من یا تو سی دیا هست به خاطر اینکه فقط یه چارچوب و راهنمایی باشه عزیز، درست مثل اینکه شما بهتون میگن اینجا سرعتتون بیشتر از 50-60 کیلومتر یا مایل نباشه، ولی یه زمانی است برای فرار از تصادف شما یه بسا یه سرعت 100 کیلومتر و مایل به خودتون بگیرید و اصلا برید تو جاده پهلویی. ولی مورد استثنائیه که در اساس شرایط و موقعیت و روابط داره تعریف میشه و شما مدان با یه همچی فرزندی رو بروید. بنابراین عرایز من رو اگر اونجا میشنوید که محبت و لطفی دارید، اونو به عنوان یه چارچوب داشته باشه، ببینید کجا میشه پیادش کرد کجا نمیشه، ولی اون نگرانی ها رو مربوط به عدم رعایت این موضوع های معمولا محدود و کوچک به هم نریزید. چرا؟ برای که شما مشکل بزرگی دارید عزیز. درست مثل این که شما من بفرمایید تو این همه اصرار مثلا داری برای ورزش، ولی فرزند ما مثلا یه مشکل چشم داره یا دست و پا داره و نمیتونه ورزش کنه. خب تموم شد موضوع، یعنی یه حسنی رو نداره، ولی ما نمیتونیم یه عیبی رو به این مجموعه اضافه کنیم. بنابراین شما در کاری بکنید که به فرزندتون آرامش میده، او رو به گریه نمیاندازه و بعدا مجبور نمیشید یه کاری بکنید که ای بسا نادرست‌تره، برای که ابتدا خواستید یه کار درستی بکنید ولی اون نپذیرفته. بنابراین یه مقداری قابلیت انعطاف رو در زمینهای مختلف نشون بدید نسبت به فرزندتون، ببینید چه میشه. و مثلا سه ماه به سه ماه هم میشه مثلا با یک کسی گفتگوی کرد اگر جایی دارید. ولی من الان چون مثل جمعه اینجوری هست کنم، من نگران این که اون سه چهار ماه اون ساعت 8 تا 12 شب گریه میکرده که تأثیر بد و منفی داره تو زندگیش رو فرض کنید 10 میدونم، اشکالا اشتباهات شما اینجا حتی اگر کاری که باید درست بکنید نکنید 1ه. یعنی این در مقابل اون 10 مسئله نیست، ای کاش این 1 هم نبود، ولی وقتی 10 رو داریم حالا 1ش اونقدر اهمیتی نداره.
بله کاملا درست، ما چون روی بالاخره خودمان تأثیر میذاره و خسته میشیم در طی یه روز و یه ذره بعضی موقع ها دیگه حتی نمیتونیم پشت یه میز بشینیم یه کاری انجام بدیم و اینا، یه ذره رو خود ما فشار هستش میشم مدت
و شاید اصلا تردید نکنید عزیز. نه کاملا میفهمم تون، به همچه هست که یه مقداری قابلیت انعطاف داشته باشی، چون همسرتون داری از محبت و توجهتون سپاسگزارم، امیدوارم این آسیبا حداقل و کمترین باشه، بعدم بشه جبرانش کرد که غالب اوقات میشه وقتی به درستی باش برخورد بشه. ولی به هر حال بسیار خوشم اومد با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. بسلام.
خدا
نگه. شنگ رجمنی که 2 دقیقه فرصتی هست اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای تنها پیام خودم. ما شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 آغاز پنجمین سال فعالیت رادیو همراه رو در دولبی تئاتر محل برگزاری مراسم اسکار امسال و سالهای قبل جشن میگیریم. دو هنرمند خوب و عزیز، ستار شهرام سعادتی و ارکسترشون، نیمی از برنامه رو دارن، نیم دیگر برنامه واسه که هنرمندان و دوستان و همکاران تدارک دیده شده که مطمئنم مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. همکنون کارت های ورودی در برخی از مراکزی که اعلام شده، کراون ولی مارکت فقط در منطقه اورنج کانتی، کتاب سرا و گالری عشق در منطقه وست‌وود، ایلات مارکت رو در لس آنجلس خواهیم داشت، ضمناً کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و کامرشال تراول باید کارت های محدود و کمی داشته باشن ولی به هر حال دارن. آنی مارکت هم در گلندل و بربنک همچنین. دفتر رادیو همراه ما برخی از کاتگوری ها به ویژه 200 دلاری رو نداریم، یه چند تا 300 دلاری کمی باقی مونده و برخی از کاتگوری ها رو خیلی کم داریم، شاید هم نداشته باشیم، ولی تنها جایی که هنوز همه چیز دارن ولی به میزان محدود فقط تیکت مستره. یعنی من همین الان یه 10 دقیقه توی چک کردم، دیدم شاید 7-8 تا هنوز 200 دلاری، در 15 تا 160 دلاری، ولی کارت‌های 40 دلاری و 60 دلاری و 80 دلاری و 120 دلاری رو دارند. بنابراین دوستان میتونن از طریق تیکت مستر دریافت کنن. آنچه که تیکت مستر داره فردا در اختیار گیشه دولبی تئاتر میذارن. ما هم اگر چیزی مونده باشه که بعید میدونم اون رو در اختیارشون میگذاریم و بنابراین از 10 صبح فردا تا 7:30 دولبی تئاتر بازه برای که این کارت‌ها رو در اختیارتون بگذارید برای فروش. البته به قیمت عادی خودش، یعنی اگر 80 یا 120 دلار یا همون 120 یا 80. دوم، دوستانی که ویل کال دارن میتونن به دفتر رادیو همراه مراجعه کنن، اونا رو اینجا دریافت کنن و یا فردا از ساعت 6 تا 7 اگر تشریف بیارن ما میتونیم کارتاشون رو در اختیارشون بگذاریم. 7 تا 7 دقیقه هم برنامه رو شروع کنیم تا 11 و 7 دقیقه و امید دیدار شما رو داریم. یادآور میشم که تقاطع خیابان هالیوود بولوار هست و هایلند، البته ضلع شمال غربیه. نکته که هست وقتی به اون چهار راه برسید تا به سالن برسید حدود 12 تا 15 دقیقه طول میکشه در شرایط عادی. بنابراین یه جوری برنامه رو تنظیم کنید که لطف کنید قبل از 6:30 در سالن باشید. 6:30 درها باز میشه، به سالن اصلیتش میارید. ما 7-7 دقیقه برنامه رو شروع خواهیم کرد. بنابراین امید ما دیدار شماست و ضمناً فرصتی است برای ملاقات. همکاران خوب عزیز که حدود 30 نفر هستن اونجا خواهند بود و بیشترشون به شما معرفی خواهند شد. برنامه‌ای براتون تدارک دیده شده. ضمناً به احتمال زیاد ما رادیوهای همراه رو، این رادیوهای 40 دلاری که همه جا در جنوب کالیفرنیا میگیره رو در اختیارتون خواهیم گذاشت. بنابراین باکس کوچکی است، میتونید اون رو دریافت کنید و ضمناً ما یه بریک و تنفسی در اون وسط خواهیم داشت که نوشابه برحال اگر دوستان اهل مشروب هستند و اونجا خود دولبی تئاتر در اختیار داره و یا شاید نمیدونم خوراکی های اندکی، بنابراین اون رو همونجا خواهیم داشت. بنابراین با امید دیدار شما خوبان و عزیزان که براتون ممکنه شنبه 14 آوریل در دولبی تئاتر در هالیوود و در حقیقت شهر لس آنجلس. بعد از چند پیام لطفا با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم،
نوبت من شد؟
بله خواهش میکنم، به هر حال نوبتتون شد، در خدمتتم جان.
خسته نباشین، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
ببینید دکتر هولاکوی، اول ازتون خیلی خیلی تشکر بکنم که من متاسفانه دیر شما پیدا کردم، ولی خب تا همینجا هم که پیدا کردم خیلی کمک حالم شدید.
من با باور کنید مدت هاست که گم شده بودم ولی خوشحالم بالاخره پیدا شدم.
زنده باشید. دستم سعادتی من بوده که شنیده بودم اما اصلا پیش نرفته بودم. متاسفانه این باخته بوده که برای من بوده. حالا به هر صورت من تو زمینه ای میخوام باهاتون صحبت بکنم که خیلی باعث آزار و اذیت هم شده. متاسفانه معمولا باید وقتی که توی این زمینه آدم میفته آرامشش بیشتر بشه، ولی برعکس برای من اون چیزی که نتیجه آورده عدم آرامش روحیه. در من الان 17 سال تقریبا آلمان زندگی میکنم و میشه گفت به جرأت میتونم بگم 8 ساله که تو کار حمایت از حیوانات خیلی تصادفی آشنا شدم از طریق فیسبوک و تو این راه افتادم. ناراحت نیستم به خاطر اینکه خیلی چیزا یاد گرفتم، دوستای خوبی پیدا کردم تو این زمینه، ولی تنها چیزی که برام مونده اینه که هیچ وقت دیگه خوشحال نیستم. قبلش هم آدم خیلی خوشحال و سرحال بودم ولی خوشحال نبودم، اما از اون سالا به بعد و دیگه الان افتضاح شدم. یعنی من فقط رنج و دردی که دارم تو کل دنیا در تو با حیوانات میبینم، حالا اونایی که یا به شکل نمیدونم اسمش چیه، آدم رو میخورن، اونی که ماها میخوریم، گوشت حیوانایی که گوشتاشون رو ما میخوریم، گاو، گوسفند، اونها یه مقوله داره، حیوانات اهلی خانگی یه مقوله دیگه داره. این مسئله ظلمی که تو کل دنیا داره به حیوانات میشه منو خیلی اذیت میکنه. متاسفانه چیزی که منو بیشتر آزار میده نگاه و دید مردمه، سوالایی که از نظر من گاهن احمقانه است، معذرت میخوام اینو میگم، ولی هست. واقعیت اینه که از من میپرسن یا منو مرفع بیدرد خطاب کردن تو حالا هموطنهای خودمون توی ایران که وقتی کار میکردیم میگودن شما بیار و بیدردید، کار زندگی ندارید، حیوانات آدم ها رو ول کردید، حیوانات رو چسبیدید، و اصلا به این مقوله دقت نکردن. اولا خب یه انتخابه بر اساس اون دیده و شناختی که آدم پیدا میکنه، و اصلا منکر این حالت انتخابی که برای هر کس هست می شدن و به تمسخر کار ما رو نگاه می کردن. این برای من رنجاور بودش که همیشه می گفتن که شما چرا تا وقتی آدم ها هستن حیوان ها رو، اصلا حیوان اونقدر ارزش نداره که شما مثلا دنبال این کاره، کما این که خب کسایی هم هستن که در زمینه محیط زیست، در زمینه چه نفعال سیاسی هستن، مال بچه های کار هستن، مال بیماری های سرطانی هستن، و اینو هر کس خودش انتخاب میکنه تو چه زمینه باشه. و از اونجایی که من دیدم که همیشه یه فریادرسی هست برای آدم ها، برای انسان ها، حتی تو کشور خودمون زیاد هم هستن، اما تنها چیزی که خیلی کم هست محیط زیسته و حیوانات. حالا حیوانات خونگی باشن، اهلی باشن، نمیدونم مال حیات وحش باشن. این انتخاب بود که کردم و ترجیح دادم که صدایی باشم براشون، برای اینکه اونا نه قدرتی روانی دارن برای شکایت، نه قدرتی برای دفاع از خودشون، با توجه به اینکه در ایرانم ابدا هیچ نوع حق و حقوقی متاسفانه مثل خب آدمان اونها هم ندارن، که البته مال حیوانا دیگه افتضاح بی حقوقی هست، یعنی حقوقی ابدا ندارن. با این مسائلی که در رابطه با حیوان آزاری میشه، همین چند روز پیشم یه فیلم دیدم که سه شب از خواب منو انداخت، فیلم البته ندیدم، فقط شنیدم چی به چی بوده. با تمام تلاشایی که به شخص خودم کردم، با دفتر ریاست جمهوری تو ایران تماس گرفتم که البته فقط رو منشی بوده، صرف جوابگو نبود، برای خانم ابتکار پتیشن اینجا از آلمانیا جمع کردم 10,000 امضا، نمیدونم فرستادم تو هر زمینه‌ای که شما بگید، من به سیرکا، باغ وحشا، به شهرداری‌های مختلف، یعنی من فقط تمام میشه گفت نصف هزینه کار زندگیمو گذاشته بودم برای اینکه فقط این کارا رو انجام بدم، چون فکر میکردم اگه همه سکوت بکنن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد در این زمینه. توی فیسبوک خودم سعی کردم که اطلاع رسانی بکنم، فرهنگ سازی بکنم، به مردم این آموزش و آگاهی رو لااقل بدم که اینها قوه تعقل ندارن حیوانا، اما دارای احساس هستن، و ما اگه انسان ها و حیوان ها رو در کنار هم بذاریم، با توجه به اینکه انسان ها قوه تعقل دارند و حیوان ها قوه تعقل ندارند، واقعا تمایزشون رو گاهن میبینیم چندان زیاد نیست، بخاطر اینکه انسان ها خیلی اشتباه میکنن در رابطه با اینکه حالا اون قدرت هم دارن یا اون قوه هم دارن. به هر صورت نمیدونم راستش، حالا من تونستم به شما یه ربط و ربطی از این،
نه من متوجه موضوع کاملا هستم عزیز، فقط پرسشی که برای من میمونه که شاید اصلا برنامه من چون فرمودی تازه باش باش نستید،
تازه که یک ساله.
آکه سوال چه هست، چون این بحثا رو من چند بار رو خط رادیو داشتم و بعد چون وقتم بسیار بسیار کمه و نمیخوام برم جایی که شما مورد نظرتون نیست، به من بفرمایید. حرفا رو در اون جهت ها و زمینه ها شنیدم، یا سوال یا مسئله، هر کدام به نظرتون چه هست که شما بپرسید من نظرم رو خدمتتون عرض کنم.
ببینید سوال که در رابطه با خودمه، چون خودم به این نتیجه رسیدم من دنیا رو نمیتونم عوض کنم. نهایت کاری که میتونم بکنم این که دنیای یک حیوان یا چند حیوان رو بتونم عوض کنم که کردم. منتها اینه که اون چیزی که برای من مونده اینه که متاسفانه من قبلا میتونستم لااقل فیلم این مورد رو اکسپت کنم که طبیعت داره با غریزه حیوانات میره جلو. یعنی اصلا چجوری بهتون بگم، من الان حتی قدرت اینو ندارم ایشون راز و واقعا نگو کنم اصلا. حالا
نه باز قرار شد شما به صورت سوال مطرح ببینید این که شما من بفهم
دارم.
نه خب آخه حالتون خب آخه ببینید نه شما آخه به یه موضوعی مرتبطش کردید که پاسخ به حال شما ممکنه نفی اون نظر درستتون درباره حیوانات باشه. من اونو میخوام هشدار بهتون بدم، یعنی من اگر حرفی در مورد شما میزنم در مورد نگاه و نظرتون و یا حرفی که در بسیاری از موارد درست راجع به حیوانات و نبودن شفقت و مهربانی نسبت به اونا هست رو تایید میکنم، اونو میخوام بدونید. ولی اون که شما میگید، ببینید عزیز، ما در یه دنیایی هستیم که پارسال 83 میلیون انسان مردن و اگر ما بخوایم به مرگ آدم ها فکر کنیم و با اون زندگی کنیم از پا در میاد. ما در دنیایی هستیم که روزی 23 هزار تا بچه به دلیل گرسنگی و بیدوایی میمیرن. بحثی نیست که مقایسه نمیخوام با مسئله حیوان نمیخوام بکنم، چون بحث شما کردید کمی درسته کمی نادرست، ولی کاری به اون ندارم، برای که اونجا یه اشکال دیگه از در طبیعت وجود داره و اگه خواستید بهش میرسم. ولی من نمیتونم صبح تا غروب بگیرم بشینم و بگم امروز الان مثلا ظرف این یک ساعت 980 تا بچه مردن و بزنم تو سر خود. یعنی من در مقابل یه طبیعت بیرحمی قرار گرفتم که اساس قاعده طبیعت ظلم عزیز، ظلمه. طبیعت نه به عدل نه به انصاف، قانون طبیعت ظلمه. دو سوم حیوانات برای اینکه یه روز زنده بونن باید یه حیوان دیگر رو بکشن بخورن تا زنده بونن. طبیعت اینجوری درست شد. اشکال کاریم که شما میخواید انجام بدید آخرش میرسه خودم یه اشارت به واقعیت سخت و تلق طبیعت. برای که حتی شما یه نهنگ رو نگاه کنید نجات بدید، 10,000 تا ماهی رو در یه روز میخوره. شما 10,000 تا ماهی رو عمرش رو گرفتید. اشکال کار این مباحث در اینه که قانون طبیعت به شما اجازه نمیده که از راهی برید و ظلم رو کاهش بدید. موردی که شما اشاره کرد، موردی که شما اشاره کردی در خصوص مسائل فردی و شخصی هست. من میتونم اتاق خودم رو گرم کنم وقتی زمستانه و دو نفر دیگرم کمک کنم، ولی من هوای لس آنجلس رو نمیتونم عوض کنم. بنابراین اونجا که شما میفرمایید به عنوان یه فرد من میخوام عمل کنم، کاملا شما رو ستایش میکنم و معتقدم باید چنین کرد برای که مسئله خود ما مطرح. ولی اینکه من فکر کنم میتونم این مسئله حیوان آزاری و رنج حیوانات رو کم کنم به دلیل خود حیوانات در ارتباط با خودشون نمیخوره. یعنی اشکال کار اینه، یعنی شما وقتی یه شیر رو، یه ببر رو، یه پلنگ رو زنده نگه میدارید، روزی یه دونه اقلا حیوان زنده رو باید بکشه بخوره. روزی یعنی 365 تا حیوان رو میکشه. حالا یه پرسش هست که من یه شیر رو نگه دارم که 365 تا حیوان دیگه رو بکشه بخوره، یا اینکه نداشته باشم. یعنی میخوام بگم موضوع اونجاست. اما وقتی میرسید به مسئله فردی و شخصی کاملا شما رو میفهمم. به همینجاست که ما در حالی که یه بحث عمومی داریم و یه اینجا یه بحث طبیعی داریم، چون اونجا حتی گیاهخواری انسانم برای خودش حیوان کشیه به مراتب بیشتری، اشکال کار اینه. چون روزی که من و شما اومدیم یه گاو و گوسفند رو نخوردیم، من و شما باید صدها کیلو گیاه رو حالا به هر صورتی مصرف کنیم یا میوه رو، ولی برای کاشتن اونا به دلیل کاشتنشون هزاران هزار موجود زنده کوچک رو باید نابود کنیم که پای آدم ها، ترکتور ها، ساختن ها، کاشتن هاست. و مگر اینکه ما بخوایم تفاوتی بین حیوان بزرگ و کوچک قائل بشیم که بر اساس تعریف درست شما احساسه، حالا میخواد این حیوان 20 گرم باشه یا 200 کیلو باشه، رنج رنجه. و آسیب آسیبه، بنابراین پیچیدگی مسئله اونجا.
آخه کاملا درست میگید، من بارها خودم انقدر نشستم تو تنهایی خودم فکر کردم به همین چیزایی که شما گفتید رسیدم، چون دیدم پیچیده تر از اون هست که من بخوام اصلا کنترلش بکنم، روتین کنم توی سرم، اینا رو دستبندی کنم. ولی من همیشه یعنی به یه چیز رسیدم، اینه که کشتن حیوانات، ذبحشون، کشتارشون یه مقوله است، اونی و خوردنشون هم یه مقوله دیگه. من نمیتونم به مردم بگم نخوریدشون. من خودم هم گاو و گوسفند و گوساله اصلا سالهاست لب نمیزنم، ولی متاسفانه مرغ و بوقلمون رو چرا خیلی کم ولی میخورم. به خاطر همین چیزی که هست، خودم هم یعنی گیاهخوار نیستم، اما من فقط میخوام بگم آدم باید یه فعالیتی بکنه، یه حرکتایی بکنه.
آخه عزیزم،
نوع کشتن، نوع ذبح،
نه اونا رو میفهمم، آخه اونا باز مباحث دیگری عزیز. یعنی اونا برای که وقتی که گفتم اون موضوع دیگری است که در مباحث عمومی جای خود شده. شما من میگید جا وجود داره، بله. شما من میگید الان به خاطر نوعی سودجویی واقعا بیمارگونه، نوعی که این حیوانات رو پرورش میدن،
دقیقاً.
خب اینا رو میفهمم عزیز، اینا رو متوجهم، این دایره. ولی اگر نه اینکه من همچین حرفی به شما، اگر گفتن شما از هر 1000 یکی رو میتونید کمک کنید، 999 تا رو نه، اونجا یه بحث دیگری مطرحه که حالا چیکار میخواید. ببینید شما تو پزشکی هم اینو دارید، الان بیمارانی هستن که در بیمارستان های امریکا روزی 2 تا 3 هزار دلار دارن خرجشون میکنن و اینا رو با دستگاه نگه داشتن. خانواده هم خواستن، پولم دارن یا سیستم مجبور نگرشون داره. در حالی که این 2000 دلاری که امروز خرج یه بیمار اینجا میشه که فقط زنده نگرشن با این دستگاه هیچ هم نمیفهمه، حس و احساسی هم نداره، ولی حق خانواده است، حق خودشه، اونو میتونم بفهمم. با این 2000 دلار شما میتونید جان 100 تا آدم رو تو افریقا حفظ کنید. حالا شمایی که منابع محدود دارید به من بگید شما چه میکنید؟ میذارید این آدم بمیره اون 1000 تا رو زنده نگه دارید، یا میگید نه ما چون نمیخوایم انتخاب کنیم بذارید همینجوری بشه؟ اشکال کار دنیا اینه که بسیاری از اوقات وقتی من و شما رو در مقابل انتخاب میذارن گرفتارید. من همیشه عرض کردم یه مثال توجه کنید، به من بگن که احتمال این که تو یا فرزندان دو تا پسر تو در تصادف اتومبیل کشته بشن مثلا 1 در 7000 یا 1 در 5000، بنابراین به نظر تو آیا ما اتومبیل در شهرها داشته باشیم؟ میگم خب داشته باشیم، 1 5000 1 7000. ولی اگر من گفتن که 100% یکی از پسرای تو یا هر دوشون در تصادف اتومبیل کشته میشن، حالا نظر چیه درباره این که اتومبیل رو آدم‌ها استفاده کنن؟ معلومه من حکم منعه اتومبیل رو میگم به صادر کنیم، میگم مثلا نمیخوام هیچ اتومبیلی نباشه چون پسر من درگیر شده. اشکار کار مباحثی از این قبیل ماجرای فرد و جمعه، و به همین دلیله که من قانون رو وضع میکنم که هیچ کس اصلا اتومبیل نباشه چون بچه من کشته میشه، ولی اتومبیل باشه وقتی احتمالش 1/7000. گرفتاری انسان در خصوص این انتخابا اونجاست عزیز.
آقای دکتر میگم این شما دارین صحبت میکنین، من توی حرف و فکرهای خودم در کنار صحبتهای شما همینجور داره میچرخه، همش سوال میاد، بعد میگم خب من اگه اینو بگم دکتر اینم میخواد جواب بده، یعنی اصلا باز یه چیز پیچیده میشه. ببینید تنها چیزی که الان منو خیلی آزار میده اینه که مردم خود ما، من کار به خارجی و اروپا و اس آی این برونور ندارم، چرا مردم ما اینقدر بیرحم شدن؟ چرا اینقدر؟
حالا اون یه قصه دیگریست،
بیفرهنگی.
نه حالا وارد بحث دیگه. نه آخه اون اجازه بدید. نه صبر کنید، نه اجازه من نمیدم، برای که بحث دیگری شما دارید میکنید. ببینید عزیز،
ببینید همه اینا مثل یک
نه خب آخه منم چی برنامه‌ای ندارم عزیز. شما یه سال من آشنایید، من پرسش و پاسخ دارم، من اظهار عقیده و نظر ندارم، بلکه اون به جایی نمیرسه. شما الان وارد یه مبحث دیگه ای شدید که من با در اینو باز کنم که فرهنگ مردم ایران تجمل دارن. بحث تجمل بحث پیچیده ای عزیز.
نه اصلا من بحث تجمل نه، من بحث تجمل رو برای ماشین آنچنانی خریدن نگفتم، برای اینه که میرن سگ 6 میلیون 3 میلیون 100 هزار تومان میدن سگ میارن، بعدن که فهمیدن ارزه ندارن، توان ندارن، تربیت سخته، نمیدونم باید بهش رسیدگی بشه، آقا 17 سال بعد نگهش دارن، میبینن سخته، بدون فکر رفتن یه عملی رو انجام دادن، مثل ازدواجایی که میکنن دکتر، مثل تصمیمایی.
نه باز نه صبر کن، آخه اینجوری با من بحث نکنید عزیز. شما الان رد دفعه دارید من صحبت کنم رفتی سراغ ازدواج هایی که میخواین آخه این که گفته
گونه. نه من منظورم این بوده که این بایش میده مثال
نه مثال
که بدون فکره
نه خیلی خب بدون عزیز من این انسانیست که بدون فکره دیگه شما چی میگه نه اینجوری با من بحث نکنید عزیزم این گفتگو به هیچ شما دلت میخواد همینجوری به هر چیزی به هر چیزی بحث کنید عزیزم
نه فقط به من بگید من چجوری من حتی مسافرت دلم نمیخواد برم من
حالا مشکل دارید شما مشکل دارید عزیزم شما اومدید جهان طبیعت رو نه شما اومدید جهان طبیعت رو یه جوری میخواید که نیست لطفاً یه تلفنی به خدا بکنید این طبیعتی که ساخته عزیز من طبیعتی که ساخته قانونش مرگه ظلمه نابودیه شما چی میگید شما میخواید مانع اون بشید عزیز اشکال کار اونجاست معرضم به شما اینه که شما در مقابل یه غیر ممکنی ایستادید اصلا تمام 7 میلیارد مردم دنیا بشن عین شما حتی 10 برابر شما حساس و علاقه من تغییر محسوسی در جهت رنج حیوانات در جهان به وجود نمیاد قسمت های درست میشه ولی قسمت های خراب شه یعنی اون آدمی که تو بیمارستانه بس با من و شما حکم کنیم بمیره اون هزارتا در افریقا نمیرن ولی اینه که باز برای شما باید موجبش بشیم جلوه اینو نمیشه گرفت اشکال کاری حالا یه وقت دیگه بیاد چون من یه دوستی از ساعت 9-10 روی خط بودن ایشون هم ببینم ولی اگه خواستید با یه سوال بیاد با هم گفتگو کنیم ولی خوشحال شدم با تون
خب پس آقا یه لطفی بکنید به من در یک جمله کوتاه بگید من چجوری
نه شما اومدید عزیز من شما آمدید بسیاری از آدم ها هستن که تو بیمارستانه بعد کارشون به تیمارستان میکشه برای که با مسئله مرگ و نابودی رو برن شما مالید وارد یه جایی شدید که جز آسیبی چی دیگه نیست یعنی حساسیت شما کار رستون میده عزیز حالا باید بدید فر دیگه صحبت مواظب خودتون باشید مرسی عزیز خواهش میکنم تمنا میکنم شنگ رجمن با ما باشید شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایی
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایی
خسته نباشید هشت موفقیت رادیوتون تبریک میگم
خوشحالم مرسی من 11 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان
دختر من 10 سالشه آقای دکتر
فرزند دیگه هم دارید
نه
بسیار
یه سال کوچکی با اجازتون میگم هر جای قرار من ساب کنم راست بفرمایید دخترم وقتی به دنیا اومد ده روز دیر به دنیا اومد چون من در واقع مجبور دارم اندیوسم بکنم یه بار گفتن is under distress ولی بعدش بلافاصله چند ساعتی بعد به دنیا اومد دو ماهش بود که اورال تراش گرفت و خیلی هم طول کشید یک ماه دیگه و نیم طول کشید
صداتون یه ذره آهسته است میتونه بلندتر صحبت کنید لطفا
معذرت میخوام اگه اشکال داره میخواین هدست امتحان بکنن
نه همین خوبه همین الان صدا خوبه بفرمایید
باش
خب
بعد این اورال تراش گویا خیلی دردناکه یک ماه و نیم دو ماه هم طول کشید تا کلیر شد بعد سه سالش که بود اینم باید بگم که متاسفانه من خودم بایپولار 2 دارم و نمیدونستم وقتی به دنیا اومدیم بچه دپرشن خیلی بد گرفتم متوجه نشدم کمک نگرفتم همه کارا رو اشتباه کرد و کسی دیگه متوجه نشد و با اینکه تقریبا تو خونه بودم ولی به اون صورت اون کارهای درستی که باید میکردم و نتونستم براش انجام بدم نادانستم بعد سه سالش که بود متاسفانه همه این عوامل دست هم داد و طلاقم مجبور شدیم که طلاق گرفتم حالا این بچه خودم هم که خب گفتم بایپولار 2 دارم عمش از طرف پدر اسکیزوفرنی داره متاسفانه باش متماس گرفتم فرمودین احتمالاً به خاطر اینکه یکمی ناسازگاری بعد وقت رو بچه های دیگه میکنه باید ببریش دکتر مطرح کردم ولی به واسطه این که با پدرش هزانتش رو شریک هستیم ایشون دوست نداشت و خیلی بد دوست نداشت برای اینکه الان به هر حال درامای جدید شروع نشه و بچه عذیت نشه همی فقط زیر نظر دارم و سعی میکنم که مراقبت کنم نتونستم ببرمش دکتر. حالا خیلی هم بهتر شده، خیلی خیلی بهتر شده، تو روابطش با بچه های دیگه با دوستاش خیلی بهتر کنار میاد و دختر خوبیه اوورآل. ولی سوال من اینه که خب میدونم از بارها فرمودین بین 8 تا 18 سالگی پدر و مادر کاری نمیتونن بکنن برای اینکه عشق تو وجود بچه بکارن، ولی چون که من خودم اولا میدونم کارا رو درست انجام ندادم، دوما خودم الان با مادرم و با آدم و وسط رابطه خوب نمیتونم برقرار بکنم و با مادرم به خصوص رابطه love hate relationship دارم که خیلی اذیت هم میکنه، آزار دهنده است. حالا میخواستم بدونم با توجه به اون من کاری میتونم الان بکنم با این بچه که حالا به هر حال وقتی که به موقعش بشه 18 سالش به بالا بشه خودش یک کاری برای خودش بتونه بکنه.
خیلی سوال نیست قربونتون آخه عزیز، یعنی نه سوال خیلی روشنه، شما باید قواعد و اصول پرورش و تعلیم و تربیت رو رعایت کنید، ولی به ماجرای کاشتن عشق و محبت و اینا، اولا وقتی گفته شده پدر و مادر نمیتونن کاری بکنن، حالا شما چرا میخواید یه کاری بکنید؟ این که منتفیست، یعنی اون بحث من درباره عشق سه دیگریست. این که به من الان میگید شما بین 8 تا حالا از زمانی که توانایی رو دارید نقشی که ایفا میکنید کار درست رو در هر زمینه، از خوابشه، درسشه، دوستشه، حمامشه، هر چه هست، تغذیهشه، شما باید اونها رو درست انجام بدید و چون با اون خطرات روبرو هستید مهمترین موضوع احساس امنیت و آرامششه که میتونه برخی از اوقات خطری اگر هست رو پشت سر بذاره. ولی این که من توصیه به خصوصی داشت باشم، نه، توصیه به خصوص من اینه که چون تغییرات او چه در جهت درونی و چه در جهت بیرونیش یا رفتاریش میتونه از نظر شما دور بمونه یا شما ندونید و نتونید توجه کنید، همونطور که اشاره کردید یه روانشناس کنار شما بودن برای دیدن دخترتون و گزارش که اگر خانومم باشه خیلی بهتره کاملا میتونه کمک بکنه و پیشگیری کنه از خطراتی و در این حال تغییرات مطلوب رو هم به وجود بیاره، چون خود شما و همسرتون مثلا با واکنشی که ایشون نشون دادن به نظر نمیرسه که یک همه کارا رو بدونید بعد بتونید، و چون دانستن و توانستن شما برای من کاملا زیر سواله، کمک یه آدم خارجی میتونه در این زمینه بسیار مفید واقع بشه، ولی شرطش اینه که همسرتون موافقت کنن. البته نمیدونم، چون دفعه قبلم صحبت کردید در امریکا و هر کدام از پدرمادرها به تنهایی درباره درسته که لیگال جوین لیگال کاستدی دارن، ولی تصمیم برای بیمارستان اینا رو یک میتونه هر کدام از پدرمادرها بگه، مثل اون یکی شماره برای دادگاه و یا باید دادگاه و این اجازه را از قاضی بگیرید. من نمیدونم چه خبر است، بلکه اون زمینه حقوقیش رو نمیشناسم، ولی آدم نمیتونه فرزندش رو نابود کنه وقتی ضروری است. حالا میگید چیز خاصی توش نمیبینید، ای بویرالی نیست، بسیار خوب، ولی من چون نگران تغییرات درونی و بیرونیش هستم با توجه به سابقه ای که شما دارید اشاره میکنید تو اتفاقاتی افتاده و طلاق و جدایی، اینکه فرزند شما نسبتاً صحیح و سالم برسه به 18 یا 20 سالگی خیلی خیلی کم عزیز.
بله، من مطمئن هستم، ولی میخواستم همین رو دوباره با شما کانفرم بکنم که ببینم آیا ارزش به قول معروف
حالا واسطه قرار بدید یه کسی، کاری نمیخواید علیهش بکنی، چون ایشون ممکنه فکر کنه مثلا شما میخواید اینو بهانه در بیارید برای تغییر در کاستدی یا هزینه ها یا هر چیزی، من نمیدونم ایشون در ذهنش چه میگذره، ولی یه کسی پیام اینه، حتی میتونید بنویسید که این به نظر میرسه فرزند ما این کمک رو اگر نگیره با توجه به سابقه ارثی مثلا است، لطفاً تو مشورت کن، صحبت کن، ببین که آیا صلاح فرزندمون نیست که دکتری او رو ببینه و زیر نظر او باشه، به این گونه اطلاعاتی رو بدید، بعدم ازش بخواید که مشورتی بکنه، گفتگویی بکنه با هر کس که دوست داره و به شما یه جوابی بده، تهدیدش هم نکنید که در مقابله یه چنین وضعی باشه. ضمن اگر فکر میکنی موضوع مسائل مالیه یا هزانت و کاستدی و چیزایی ایناست، اون رو هم یه جوری برش روشن کنید که هدف من اونا نیست، چون واقعا هدف شما هر دو الان چیزی جز سلامت فرزندتون نبود.
نه اصلا این نیست، ایشون هم میدونه، ولی خب خاطر اینکه از سابقه ای که از من داره به من مزد خواهم لفتی که استفاده میکنه، میگه من یه تو دیوونه ای، میگه نگرانه که میگه منم دارم دیوونه میکنم بچه.
حالا اون حرفا رو میتونه بزنه، ولی اگر فرض کنید شما ایشون تو فامیل خودشون اسکیزوفرنیه دیگه، این حرف رو اگر کمی کمی با یه نفر آشنا و آگاه مطرح کنن حتما بهشون میگن فرزندتون در خطر. بنابراین پس این ماجرا به خاطر بازی شما نیست، ولی بعدم عرض کردم اینو یه گونه ارائه کنید که از ایشون بخواید که تو لطفاً با یه آدم آگاه که خودت میدونی مشورت کن، نتیجه رو به من بده، نه اینکه به من بگو او چه گفته، نتیجه رو، یعنی یه جوری این پیام بفرستید که خاطرتون آسوده باشه، ایشون همکاری لازم میکنه و امیدوارم بتونید به نتیجه برسید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
حتما.
آقای
دکتر من یه سوال کوچولو دارم.
جانم.
من واجد بس اگه وقت هست.
بفرمایید.
من در رابطه همیشه شما می‌فرمایید برای بچه‌های عادی و در مواقع عادی کارهای تکلیفی یا هست انجام بدین. حالا این بچه به خاطر اینکه من نمی‌دونم حالا خیلی غیر عادیه یا نه، ولی به خاطر احساس بدی که من دارم راجع به قرارداد و قبلا کارهایی زیر بار میرن و انجام میدن که بعضی وقت به قول معروف زندگی بعد از زندگی ما میریزه به هم و به عنوان کسی که باز بزار داره.
نه نه رو مقدمه چینی وقت ندارم، بگید سوال چیه؟
حالا سوال اینه که من اضافه میکنم که نسبت به برخوردی که پدرش باش داره برخورد من خیلی ایزی گوینگ و خیلی
هیچ اشکالی نداره. شما کار درست رو بکنید عزیزم، چون بسیار از اوقات مهم همیشه ملاک اینه که من کار درست رو میکنم. این که همسرتون کار رو درست نمیدونه یا کار غلط میکنه یاش کار شما رو غلط میدونه اهمیتی نداره ازم. تو این گونه موارد ما قراره کار خودمون رو بکنیم، مسئولیت خودمون رو در جهت رفتار درست و مناسب انجام بدیم. این که دیگران ممکنه به گونه دیگه راجبش فکر کنن، بعدم یا ایشون عکسش رو عمل بکنه، گفتم رعایت یه اصولی لازمه که هارمونی و هماهنگی وجود داشته باشه، ولی اگرم نبود دیگه چه میشه کرد عزیز با همین موانع و محدود. اما شما خودتون رو به اینگه او شما رو متهم میکنه که تو خیلی ساده و صاف و مهربون هستی، نه این باید نزد باشته باشه انضباط داشته باشه که مقصودش زور و ظلمه، نه احتنا نکنی، شما کار درست خودتون رو بکنید، بذارید بچه حداقل یه الگو و ملاک دیگه هم داشته باشه، مگر اون مواردی که اینقدر در تضادی که او به آسمان میره که اگر دخترتون یه شب خونه یه کسی بخوابه شما اونجا بگید چون پدرت خوشحال و راضی نیست منم فعلا فکر میکنم تو ازش بگذر، که تضادی به وجود نیاد. ولی اون جایی که ایشون یه گونه عمل میکنه شما به نوع دیگری خودتون رو خیلی آزار ندید تا اذیت نکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، کاملا فهمیدم.
مرسی، خدا نگهدار. مرسی، خدا نگهدار. شنگلجمن خوشبختانه آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری قسمت آخر برنامه رو امروز جمعه دارند و توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب ایشون جلب میکنم و به امید دیدار برخی از شما که در این منطقه هستید فردا در دولبی تئاتر ساعت 7:07 روز روزگار خوش و خدا نگهدار.